بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 341 سطر اول. المثل السادسة عشرة في الأرزاق. والرزق ما صح الانتفاع به ولم يكن لأحد منعه منه. در این مسئله بحث در ارزاق می کنیم و بیان می کنیم که چه چیزی رو رزق می گن و بعد هم حکم این رزق رو ذکر می کنیم که آیا تحصیلش واجب، حرام، مباحه، مستحب، اقسامش رو می گن. در ابتدا رزق رو با دو تا قید معنا می کنیم که هر دو قید باید موجود باشه تا رزق صدق کنه. قید اول اینه که رزق چیزیست که سهل انتفاع به، یعنی حلاله، صحیحه که ما ازش استفاده کنیم، بنابراین حرام رو ما رزق نمیگیم. دلیلمونم اینه که خداوند فرموده و انفقوا مما رزقناکم، و پیداست که خدا حرام رو روزی کسی نمی کنه. از رزقناکم یعنی رزقناکم من الحلال. در خود رزق این مطلب اعتبار شده که باید از حلال باشه، از حرام نباشه. این شرط اول، قید اول. قید دوم اینه که رزق چیزیست که هیچ کس نمی تواند منعش کند. البته از اینم استفاده های خواهیم برد. مثلا میگیم غذایی که برای مهمان میذاریم رزق مهمان نیست، چون میتونیم برداریم از پیشش ببریم. بله، وقتی که استفاده کرد میشه رزقش، چون دیگه بعد از اون نمیتونیم منعش کنیم. پس توجه کردید ما در رزق دو تا شرط رو اعتبار میکنیم، یکی حلیت رو، یکی این که نتوانند اون کسی رو که صاحب این رزقه ازش منع کنه، از این رزق منع کنه. اگر چیزی در اختیار کسی قرار گرفت که تونست ازش استفاده کنه و کسی نتونست منعش کنه، اولا و حلال بود، ثانیا اصطلاحا بشه این رزق. اما اشاعره گفتن آنچه که خورده شود رزق است، چه حلال باشد چه حرام. اونها حلیت رو شرط نمی کنند، عکس رو شرط می کنند، میگن هر چی خورده بشه رزق، اگر چه حرام باشه. ولی ما به استناد همون آیهی که گفتیم شرط می کنیم در صدق رزق، شرط می کنیم حلیت رو. این مطلب روشنه، یعنی نظر خودمون رو و نظر اشاعره رو هر دو رو بیان کردیم و توضیح هم نداره اضافه داریم. فقط ما فروعاتی رو ذکر میکنیم که در این فروعات گاهی قید اول نیست، گاهی قید دوم نیست، و در نتیجه میگیم که رزق نیست. اون وقتی که هر دو هستن میگیم رزق هست. اینو دیگه احتیاج به بیان نداره. فقط ما بعضی از موضوعات رو و بعضی از موارد رو ذکر میکنیم که در اون موارد میتونیم حکم کنیم به رزق نبودن به خاطر انتفاع یکی از این دو قید، میتونیم حکم کنیم به رزق بودن در بعضی موارد به خاطر وجود اون دو قید، که انشالله اینا رو وقتی رسیدیم عرض میکنم. صفحه 341 این سطر اول. مسئله 16 هم درباره ارزاقه و ما میخوام رزق رو معنا کنیم و بعد احکامش رو بگیم. و رزق ما سهل انتفاع به، این یک قید، ولم یکن لأحد منعه منه، این قید دوم. رزق چیزیست که استفاده از او صحیح هست و جایز است، یعنی شرعا اشکالی نداره، به عبارت دیگر حلاله، حرام نیست. قید دوم، ولم یکن لأحد منعه منه، هیچ کس نمیتواند صاحب اون رزق رو از این رزق منع کند. رزق چیزیست که کسی نمیتواند صاحب اون رزق رو منع کند و او رو نگذاره که به اون رزق برسه، نمیتونه این کار رو بکنه. رزق چیزیست که ممنوع نیست و شخص میتونه ازش استفاده کنه، کسی دیگه نمیتونه منش کنه. تقول و عرض قوین دل مجبر، یعنی کسانی که قائل به جبرن که اشاعره هستن، رزق عبارت هست از ما اوکل، چه حرام باشد چه حلال باشد. شما شرع مواقف هم رجوع بکنید، اونم همینطور میگه، میگه رزق عبارت از چیزی که خورده بشه و حلیت هم شرط نمی کنه، میگه چه حرام باشه چه حلال باشه، چون اشعریه اینطوری نظر میده. اما این دل معتزله که ما هم قولشون رو قبول داریم، انه رزق اینیست که دوتا قید داشته باشه، قید اول ما سهل انتفاع به استفاده از اون صحیح باشه، یعنی حلال باشه حرام نباشه. اگر خورده بشه میگن رزق، نه هست که قابل خوردن باشه، چیزی محتمل قابل خوردنه و تلف میشه دست ما نمیرسه، ولی ملک ما هست اما نمیتونیم استفاده کنیم، اینو رزق ما نمیگن. نه، هر چی که خورده شده خورده بشه کافی نیست، خورد بتواند خورده شود کافی نیست، بعد خورده بشه تا رزق حساب بیاد. اگر قبل از خوردن تلف بشه معلوم میشه رزق نبوده. و این دل معتزله انه رزق چیزی است که سهل انتفاع به، میشه ازش استفاده کرد، یعنی حرام نیست. این قید اول. ولم یکن لأحد ملء منع منتفع به، منتفع به. قید دوم اینه که احدی هم حق ندارد که اون کسی رو که انتفاع پیدا می کند به این رزق منع کند، یعنی کسی که نفعی از این رزق می برد کسی نمی تونه منعش کنه، مال خودشه و نمی شه ازش گرفت. حالا با این قید ها بعضی موارد خارج میشن، ما اون بعضی موارد رو به صورت موارد جزئی ذکر می کنیم، در موردشون حرف می زنیم. چرا ما شرط میکنیم حلیت رو و حرمت رو مثل اشاعره کافی در رزق نمیدونیم؟ یعنی حرمت رو هم مورد رزق قرار نمیدیم. لقوله تعالی و انفقوا مما رزقناکم، هم میدانیم که خدای متعال یأمر بالانفاق من الحرام، پس معلوم میشه این دستوری که به ما داده شده که انفاق کنید انفاق از حلاله، پس رزقنا کن یعنی حلال، بنابراین رزق اختصاص داره به حلال، شامل حرام نمیشه. خب تا اینجا رزق معنا شد. حالا فروعاتی رو ذکر میکنیم، عرض کردم که در اون فروعات میخوام نظر بدیم. اگر کسی رو مهمان کردیم، غذایی رو در مقابلش گذاشتیم، آیا این غذا رزق او به حساب میاد؟ میفرمان نه، چون میزبان میتواند این غذا رو از پیش مهمان برداره، حالا یا غذای دیگه بیاره یا اصلا غذا نیاره، میتونه منع کنه مهمان رو از اکل و از انتفاع، در حالی که اگر رزقش بود قید دوم میگفت لم یکن لأحد منعه، احدی نمیتواند منع از انتفاع کند، ولی چون میزبان میتواند مهمان رو منع کند از انتفاع و استفاده بردن، کشف میکنیم که این غذایی که در مقابل او گذاشته شده رزق او نیست. همونطور که عرض کردم اگر این غذا رو مهمان استفاده کرد و خورد، در اون صورت میشه رزقش، چون دیگه بعد از او کسی نمیتونه منعش کنه، بعد از خوردن کسی نمیتونه منعش کنه. اما اگر قاصدی، دقت کنید خلاف این فرع رو میخوام ذکر کنیم، قاصدی غذایی در اختیارش قرار گرفت، این رزقش نیست، چون شخصی میتونه از چنگش در بیاره، میشه منعش کرد، خدا هم داره منعش میکنه، بشر هم میتونه ازش این غذا رو پس بگیره. حالا اگر این غذا رو استفاده کرد خورد، مثل مهمانه که غذا رزق حساب میشه، میفرماد بازم رزق حساب نمیشه، چون در همون وقت هم نه داره، خدا داره منعش میکنه، اینطور نیست که لم یکن لأحد منعه، خدا داره منعش میکنه، پس قید اول موجود نیست. قبل از این که بخوره قید اول موجود نیست، بعد از این هم که خود بازم غیر اول موجود نیست، در هینی که داریم میخوره هم غیر اول موجود نیست، پس نسخش نیست، تا آخر هم نسخش نیست، تو حرامه دیگه. وقتی حرام شد خدا منعش کرد، نه غیر اول که گفتیم حلال باشد صادق است وجود دارد، و نه غیر دوم که لم یکن لاحد منعه وجود داره، چون خدا داره منعش میکنه، پس غیر دوم موجود نیست. غیر اول موجود نیست و قید دوم هم موجود نیست، هیچ کدام از دو قید موجود نیستند، چه قبل از این که بخوره چه بعد از این که بخوره. پس در مهمان قبل از خوردن قید دوم موجود نیست، بعد از خوردن هر دو قید موجوده، پس قبل از خوردن رزق نیست، بعد از خوردن رزق هست. در قاصد قبل از خوردن، بعد از خوردن، حین خوردن، هیچ کدام از دو قید موجود نیست، پس هیچگاه این قضایی که قاصد میخوره رزقش نیست. نه معلوم نمیشه رزقش نیست، نه معلوم نمیشه، اگه نخورده بلند شده رفت رزقش نیست.
کسی هم که روزی خودشه
تو وقتی
نخوره که ثابت نمیشه،
ولی اون نه اونجا رو اگر حلال باشه، اگر حلال باشه و کسی نتونه منعش کنه ولو هنوز نخورده باشه رس حساب میکنی. مثلا شخصی مالک یه غذایی هست، هنوزم این غذا رو نخورده، اما اولا این غذا حلاله براش، ثانیا هیچ که نمیتونه منعش کنه، حتی خدا منعش نمی کنه، دیگری هم نمیتونه، حالا قاصری منعش کنه منع بیجا کرده. این که میگیم نمیتواند منع کنه یعنی منع بیجا نمیتواند بکنه، کسی نمیتواند این شخص رو منع بجا کند. منع بجا چرا؟ این هنوز نخورده رزقشه، هنوز این غذا رو نخورده به نظر ما رزقشه،
پس اون یه غذا دیگه میخوره، این غذا ازش قاصد جلوش برمیاره به رستوران پول یه غذایی بخوره، یه دفعه کسی میاد تنکلوف که غذا رو جلوش برمیاره،
بازم رزقش بوده، رزقی بوده که کسی قصد کرده.
بعد خودش این غذا نمیکنه
باشه، بازم رزقش بوده که قصد شده. ببینید الان سه مورد مثال زدیم، در شخصی که مالک غذاست گفتیم که این رزقشه چه بخورد چه نخورد، در مهمان گفتیم رزقشه اگر بخورد، در قاصد گفتیم رزقش نیست چه بخورد چه نخورد. سه تا مورد رو با هم مقایسه کنید، در صاحب مال رزقه چه بخورد چه نخورد، در قاصد رزق نیست چه بخورد چه نخورد، در مهمان اگر خود رزق اگر نخود رزق.
در مهمان اینجوریه، بگیم اگر خود معلوم شد رزقش بوده،
من این رزقش هست دیگه معلوم هم میشه،
الان تو خودی بگیم معلوم که بوده قبلی که با خود رزقش بوده تو میگم اگر مخواییم که مهمان اینجوریه یه نازه با آدم سبوت میشه با اون قیده ما با آدم اثبات کار داریم، خود
رزقش هست دیگه، رزقش هست دیگه، وقتی خود معلوم میشه رزقشه، وقتی خود معلوم میشه رزقشه، وقتی هم خود همون وقت رزقشه، چون قبلش رزقش نیست اصلا، چون میشه منعش کرد. چطوری شما میگید وقتی خود چشم میکنیم که قبل رزقش بوده؟ قبل رزقش نبوده، الان که میخوره رزقشه، چون قید ما اینه، قید ما اینه که لم یکون لأحد منعه، اگر یکون لأحد منعه در این صورت رزقش نیست، خب قبل از این که بخوره کسی حق منعو داره، پس این رزق مهمان نیست، نه بعد از این که خود میفهمیم که رزقش بوده، بعد از این که خود رزقش میشه و ما هم میفهمیم رزقش هست، این طوری میزنیم
خود
میخوام از
این طوری در قصیل موجوده شرط ثابتنش که موجود داشته باشه. الان در مورد این شخصی قضا رو خورده قضای دیگه نیست که صحبت کنیم رزق رو هست که رزق رو نیست، اگه میخواید این قضا تو بدن مو هست خیلی خوب در مقال کسی میشه که چیگر مورد شد آقا درد میره
نه اون که دیگه خلاف رایجه، اون که از چکم در بیاره که خلاف رایجه، بعد از این که خود دیگه کسی نمیتونه منعش کنه، و رزقش هم هست، رزق هم حالا رزقش هم هست، نه رزقش بوده، هم یعنی رزقش و در تنش بدن در بدنش موجوده که در بدنش میشه، میشه گفت قبل رزقش لازم نیست که این قبل رزقش، قبل رزقش نبوده، چون قید رزق برش اطلاق نمیشه. ببینید رزق ما داریم تعریف میکنیم، تعریف همون هر جا صادق شد رزق هست، تعریف در اختیار ماست. این ما اینو اصطلاحا میگیم رزق، اون یکی نمیگه. هر چی اسمشو میذارید بدید اسمشو، ما رزق نمیذارید. رزقی که ما نام اسمگذاری میکنیم در اصطلاحمون اینه که این دوغایی داشته باشه. یه جا رو میگیم رزق هست، یه جا رو میگیم رزق نیست. این نامگذاری اصطلاحیه. رزق یه شیء واقعی که نمیخوام بگیم هست، میخوام بگیم که این عنوان صادق است. کی صادقه؟ با این دو شرط صادق. بلا واقعا این قضاست، خورده شده، اینا چیزای واقعیه، تأثیرات هم داره. حالا چه رزق باشه چه نباشه، چه حرام باشه چه حلال، تأثیر خودش داره. ولی ما میگیم عنوان رزق در صورتی که حلال باشه، اگه حرام باشه عنوان رزق نیست. نه اینکه اثر رزق نداره. اثر رزق که سلام علیکم، که تأثیر گذاشتن در بدنی که خوب هست. بله، وقتی نمیدونه حلال، نمیدونه مال خودش یا نه، ولی جهلا استفاده میکنه از این قضا، این رزقش حساب میشه. منتها بعدن موظفه که عوضشو بده، چون وقتی خورده به خاطر جهل درش حلال نبود، حرام نبوده، حلال بوده. وقتی هم خورده کسی منعش نمیتونه بکنه، چون خورده تمام شده. خدا هم منعش نمیکنه، چون جاهل بوده. پس میشه رزقش. منتها رزقش که باید عوضشو بده، فقط باید عوض بده، ولی صدق رزق میکنه بعد از خوردن. قبل از خوردن هم صدق رزق نمیکنه، چون اگه مالش برسه میتونه ازش بگیره، یه مال تو نیست، مال منه. یکون لأحد من او قبلش. اما وقتی خود دیگه کسی نمیتونه مالش کنه، حلال هم که بوده، پس رزق حساب میشه. قالو یعنی معتزل قالو، ولا یوسف الطعام المباح فی الضیافه، طعامی که در ضیافت و مهمانی مباح شده، لا یوسف انه رزقه، یعنی رزق مهمان نیست، مالم یستهلکه، تا وقتی این مهمان اون غذا رو مستهلک نکنه، یعنی استفاده نکنه و از بین نبره، به خوردن از بین نبره. لأن للمبیح، چرا رزقش نیست قبل از استهلاک؟ لأن للمبیح یعنی میزبان، منعه، منعه مبیح یعنی میزبان میتواند منع کند این مهمان را قبل استهلاکی بالمزقه و البلع، قبل از اینکه اون مهمان این طعام رو به جویدن و بلعیدن هلاک کنه و از بین ببره. قبل از این مهمان میتواند او رو منع کند. پس قید دوم که لم یکن لأحد منعه در چنین قضایی صادق نیست، چون صادق نیست رزق نیست. ولی وقتی خورد ندیگه رزقش میشه. مثال دیگه میزنن، میگن که بهینه و چارپا رو صاحبش علفی جلوش رفته و این هنوز استفاده نشده، آیا رزقش هست یا نیست؟ خب رزقش نیست، چون که قید دوم که لم یکن لأحد منعه باشه، این قید در اینجا صادق نیست، مالک میتونه بیاد علفا رو برداره ببره. بعد از این که این حیوان غذا رو خورد، اون وقت رزقشه، درست مثل مهمان میشه. منطقه یه تفاوتی با مهمان داره و اونه که بر میزبان واجب نیست که به مهمان طعام بده، ولو قولم داده باشه، قول الزام آور نیست، میتونه قضا را جلو مهمان برداره. البته کسی که این کار نکنه، ولی شدنیه، ولی خیلی انجام میشه. اما اگر بر مالک حیوان لازم است که اگر حیوان دسترسی به غذای نداره، یعنی بیرون نیست که بتونه بچره، غذا رو باید واجب است که به این حیوان بده. از باب وجوب حق نداره حیوان رو از این غذایی که جلوش گذاشته منع کنه. پس قبل از اینکه حیوان از چنین غذایی استفاده کنه، این غذا رزق او حساب میشه، براش حلاله، البته حرام حلال که نداره، براش حلاله. گذشته از این صاحبش هم یعنی صاحب این مال هم نمیتواند این حیوان رو منع کند از این غذا، چون علوفه دادن به این حیوان بر صاحب حیوان واجب شده، برخلاف مهمانه که در مهمان لازم نیست میزبان غذاشو بده بلکه میتونه منع کنه. پس در مهمان قبل از اینکه مهمان استفاده کند غذا رس مهمان نیست، ولی در این دابه قبل از اینکه غذا رو این دابه استفاده کند اگر غذا دادن دابه بر مالکش واجبه، این غذا رس به این دابه هست قبل از اینکه استفاده کند. افشادم کجا غذا دادن بر دابه بر مالک واجبه؟ اونجایی که حیوان خودش نمیتونه غذاشو به دست بیاره، اونجا بر صاحب دابه واجبه که غذا رو به حیوان بده. در این صورت این غذا میشه رس که او حتی اگر از این غذا هنوز این دابه استفاده نکرده باشه.
حیوان مقایسه با
فرزندانش هست؟ مثل فرزنده، بله مثل فرزنده، بله مثل فرزند شخص میمونه. حیوانی که واجب و نفقه اینه مثل فرزند و زن میمونه.
این نوع
غذا خاصی مسئله
نشده در صاحب و این که همین نوع رفته رو بزنه، لذا بازم این شرط نداره. این چرا به این شرط میکنه؟
ببینید درسته که حق داره این صاحب مال این علف رو برداره یه علف دیگه رو جاش بذاره، ولی در صورتی که علفی رو برای او ریخته و هنوز او نخورده، تعویزش ظاهراً انجام نمیشه. اگر تعویز شد رزقش نبوده، ولی اگر تعویز بشه نشه رزق بوده. و از یادیم چون واجب است که به او قضا دهد، اصل قضا یعنی یک چیزی رزق او هست ولو لا علت هایی ولو معین علا سبیل البدلیت، معین علا سبیل غیر بدلیت یعنی همین شخص معین بشه، بله بر مالک واجب نیست همین شخص علف رو به این حیوان بده، همچنین میتونه عوضش کنه، ولی بر او واجب است که همین رو علا سبیل البدلیت یا یک علفی رو لا علف تعیین به این حیوان بده. بالاخره رزق بازم صادقه ولو بر این شیء معین صادق نباشه. البته بر این شیء معین هم علی سبیل البدلیه میتونه صادق باشه، علی سبیل البدلیه. و کذا طعام البهیمه لیس رزقاً لها یعنی للبهیمه قبل ان تستهلکه، قبل از اینکه این از این رزق استفاده کند از این غذا استفاده کند رزق او نیست. چرا رزق او نیست؟ لأن للمالکه منع البهیمه منها منها یعنی از این رزق از این طعام، چون میتواند این حیوان رو از اون طعام منع کند پس این طعام رزق اون حیوان به حساب نمیاد. الا اذا وجب رزقها علیه، مگر رزق بهیمه بر این مالکش واجب باشه، در چنین حالتی اون قضا رزق این حیوان به حساب میاد ولو هنوز از این رزق استفاده نکرده باشه. والقاصب اذا استهلک الطعام المغصوب بالعش، بالعش متعلق به مغصوب نیست، متعلق به استهلاک است. قاصب اگر طعامی رو که قصد کرده به وسیله عش استهلاک کند و استفاده کند، لا یوصف اون طعام به انه رزقه، نمیتونیم بگیم این طعام رزق اوست. چرا؟ لان الله تعالی منعه من الانتفاع به حتی بعد مزقه و بلعه، بالاخره حرامه، وقتی حرامه خدا داره منع میکنه، پس از قبیل لم یکن لحد منعه نیست، پس رزق نیست. چرا خدا او را منع میکند؟ لان تصرفاته اجمع محرمتون، همه تصرفاتش محرم است، خوردنش و بلعیدنش و حتی نگه داشتن در بدنش، اگرچه نمیتونه بیرون بیاره ولی با اختیار خورده، المنتن و الاختیار لا یناف الاختیار، یعنی هنوز هم که تو دلشه بهش گفته میشه اینو بیرید بیرون ولی نمیتونه، ولی چون با اختیار این کارو کرده هنوز امرش متوجهه، هنوز نهیش متوجهه، پس حرمت همی الان هم هست. اگر حرمت هست منع هست، اگر منع هست رزق نیست.
نیست اگه داشته باشیم رزق هم به حلال نباش هم به حرام موافق
بسنه. اگر داشته باشیم که رزق بر حرام اطلاق شده باشه در نصوص اخبار داشته باشیم، بله باید دست از این اصطلاحمون بکشیم. اگر بخوان تبعیت از روایات کنیم، اما اگر بخوان اصطلاح جدیدی برد کنیم اشکال نداره. یه وقت من میخوان اصطلاح جدید برد کنم، نمیخوان پیرو روایات باشم. در جهل اصطلاحش هیچ اشکال نداره ما پیرو روایات نباشیم، در تکالیف ما باید پیرو باشیم، در جهل اصطلاح اشکال نداره. مثلا فرض کنید در روایات اطلاق آب شده بر این مایه، من اسم این آب مایه رو آب نمیذارم، یه چیز دیگه میذارم، اشکالی نداره. به خلاف من ابیح له الطعام، به خلاف مهمانی که طعام براش اباحه شده، که اون با قاصد فرق داره، لانه بعد المزق والبلع لا يحسن من احد تفیته الانتفاع به، زیرا این طعام بعد از مزق و بلع که یعنی اون کسی که مهمان بود و غذا براش مباح بود این غذا رو خورد، بعد از مزق و بلع لا یحسن من احد که تفیت کند این شخص منعوبیه را از انتفاع به این طعام، یعنی ازش بگیره انتفاع رو، حسن نیست که انتفاع رو از او بگیره بعد از خوردن، بعد از خوردن حسن نیست، قبل از خوردن اشکالی نداره، اما بعد از این که خورد یه کسی نمیتونه بگیره، بنابراین بعد از این که خورد رزقشه. لأنه معدود فی ما تقدم من الاسباب المؤدیت الى الانتفاع به، زیرا که اباحه یا ضیافت هستی از این قبیل، هستی از این قبیله، در ما تقدم جز اسبابی شمرده شد که منتهی می شود به انتفاع به قضا، یعنی جز اسبابی است که منتهی به انتفاع می شود و قضا رو حلال می کند. از اونایی نیستش که منتهی به انتفاع نشود، قصد اینطوره، قصد منتهی به انتفاع نمیشه، از اسبابی نیست که منتهی بشود به استفاده، بالاخره باید منتهی شود به بازگشت، یعنی به صاحبش باید برگرده، نمیتونه منتهی بشه به استفاده، ولی اباحه از اسبابی است که میتونه منتهی بشه به استفاده. بنابراین اگر این اباحه منتهی به استفاده شد دیگه نمیشه پس گرفت و رزق هم صرف میکنه. خب مطلب بعدی، آیا میتوان گفت هر چی که ملک منه رزق منه؟ که ملک با رزق یکی بشه؟ میفهمد نه. علفی که جلوی بهیمه ریخته میشه رزق بهیمه هست ولی ملکش نیست. یعنی میخوام اینو حذف کنیم، نمیشه گفت هر چی ملک هست رزق هست، و الا لازمش اینه که هر جا ملک صادق شد رزق صادق شود، هر جا به اصل هر جا رزق صادق شد ملک صادق شود، در حالی که ما از هر دو طرف میتونیم این دو رو از هم منفک کنیم، یه جا ملک باشد رزق نباشد، یه جا رزق باشد ملک نباشد. اونجایی که رزق هست و ملک نیست مثل همین بهیمه که داریم عرض میکنیم، علف و جلوش میگیدیم رزقش هست ولی ملکش نیست. اونجایی باز مثال دیگه میزنیم، ولد علم هر دو رزق هست اما ملک نیست. میگه این بچه رو خدا به من روزی کرد، اون علم خدا به من روزی کرد، پس رزقه ولی هیچ کدوم ملک نیست. پس از طرف رزق تخلف ممکنه که رزق باشد ملک نباشد، عکسش هم داریم، ملک باشد رزق نباشد، همه اشیا ملک خدا ولی شون رزق خدا نیست، ایشون رزق خدا نیست، همه ملک خدا. پس هم میتوانیم رزق رو از ملک منفک کنیم، هم ملک رو از رزق منفک کنیم. اگر این دو تا از هم قابل انفکاشن نمیشود گفت رزق هم اون ملک هست.
ما اوکل اشاره نمی کنه فقط تو پرده می کنه و این هم خورو می کنه، گفتش که ما اوکل هست
باشه اونا اختصاص دادن رزق و معکوس هش مجبره گفتن ما اوکل رزقه، ولی ما که اختصاص نمیدیم، ما ولدم رزق میدیم، ما علمم رزق میدیم، مثل اونا اختصاصی به ما اوکل نمیدیم. میگیم چیزی که استفاده از او حلال است و هیچ کس نمیتواند من از استفاده کند میشه رزق. استفاده از علم حلاله و کسی هم نمیتونه من از استفاده کنه، پس روز میشه علم میشه. بین چی؟ بین ملک و رزق و مخت ملک. فلیسر رزق و حبل ملک چرا نیست؟ چون از هم منفک میشوند. دلیل انفکاک ملک از رزق این است لأن البهیمه مرزوق است و مالش نیست، پس ملک از رزق منفک شد. دلیل و بیان انفکاک رزق از ملک این است که والله تعالی مالکون ولا یقال ان الاشیاء رزقون له تعالی. مثال دیگه برای اون موردی که ملک میتواند از رزق منفک شود، یعنی رزق باشد و ملک نباشد، ولد و علم رزقون لنا و لیسا ملکن لنا. حرمت مطرح نمیشه، حلیت هست، حلیت استفاده، نه حلیت از حلیت استفاده. از علم شما حلال استفاده کنید، از ولد هم برای این که مثلا بهش دستور میدید برو نون بگیر مثلا فلان کارو بکن میشه استفاده کرد، یعنی از نیروی محرکش میشه استفاده کرد. پس میشه ولد رو رزق گفت، میشه علم رو رزق گفت، چون استفاده از او حلاله. خب در رزق توجه کردید حلیت رو ما شرط کردیم. حلیت رو شرط کردیم یعنی چی؟ یعنی گفتیم رزق تشریعاً به ید الله تعالی است، تشریعاً به ید الله، یعنی خداست که این حلال میکنه حرام میکنه، پس تشریع در رزق دست خداست. تشریع هم همینطور یعنی خداست که رزق رو میسازه، در اختیار انسان ها قرار میده یا حیوان ها قرار میده، پس در رزق تشریع و تشریع دست خداست. حالا که چنینه فهین ازن ارزاق کله ها من الله تعالی، چون تشریعش دست خداست، تشریعش دست خداست، پس همه چیش دست خداست. حالا بیان میکنیم که چهار مرحله رو عبد میگذرونه، در هر چهار مرحله دست خدا وجود داره، ید خدا تأثیر دخالت داره. اول اینکه خداوند رزق رو خلق میکنه، مثلا میوه رو خلق میکنه، این میشه رزق یه انسانی، این کار اول خدا. کار دوم اینه که خدا به عبد قدرت میده که کسب کند و این میوه رو تحصیل کند و به دست بیاورد. میوه رو که خدا خلق کرده این با کاسبی خودش به دست بیاره، پولی کسب کنه و بره این میوه رو از صاحبش بخره. این دوتا کار. سوم وقتی که این میوه رو خرید، خدا بنده رو، این بنده رو، این شخص مالک رو اخص به این میوه قرار میده. اخص یعنی از همه افراد نزدیکتر و مخصوصتر، که این میوه کاملا مخصوص خودش باشه، به دیگری داده نشه. کار چهارم اینه که خدا شهوت و میل خوردن این میوه رو در این بنده میگذارد، به این ترتیب این میوه میشود رزق او و مورد استفاده او. دقت میکنید تمام مراحل رزق رو خدا تأمین میکند، پس خالق رزق، مجوز به دست آوردن رزق، مجیزه، مجیزه به دست آوردن رزق و اخص قرار دادن عبد به این رزق و مایل ساختن، مایل ساختن عبد به استفاده از این رزق، همش در اختیار خداست، همه چی در اختیار خداست، پس رزق مربوط به خداست. اینه که میگن خدا رازقه، رازقه یعنی به این به هر چهار مرحله رازقه، به هر چهار مرحله که هر چهار نه مطالب آسونی بیش از این توضیح نمیخواد. صحیح ازل یعنی در این هنگامی که تشریع و تکوین این رزق در دست خدا بود، پس تمام رزق به وسیله خدا داده میشه. صحیح ازل الارزاق کلها من قبله تعالی، من قبله تعالی به خاطر همون چهار مرحله که عرض کردیم. مرحله اول لأنه خالق و جمیع ما ینتفع به، تمام آنچه که میشه ازش استفاده کرد خدا خلق کرده، این اول. دوم و هو الممکن من الانتفاع و توسل الاکتساب رزق، اوست که بنده رو متمکن میکند از استفاده و رسیدن به دست آوردن رزق، اکتساب به دست آوردن، تحصیل. سوم و هو الذی یجعل العبد اخص بالانتفاع به بعد الحیازه او غیر الحیازه، اوست که قرار میدهد عبد را مخصوص ترین کس به استفاده از این رزق، بعد از اینکه رزق رو حیازت کرد یا غیر حیازت خرید یا خودش کشت کرد، هرچی، من الاسباب الموصلت الی رزق، از تعالی که حیازت باشه چه غیر حیازت، اسبابی که بتواند این رزق شخص رو به این رزق برساند و این رزق رو در اختیار این شخص قرار دهد. سبب هرچی هست، حیازت خریدن، هبه کردن، هرچی هست. و یحضر علی غیره من اهو من الانتفاع، عطف بر یجعل، هو الذی یجعل العبد اخص و یحضر علی غیره، یحضر یعنی ممنوع می کند، علی غیره یعنی بر غیر این عبد، منع عبد رو از انتفاع، یعنی غیر عبد حق ندارد که عبد رو از انتفاع منع کند، خدا این منع کردن رو ممنوع میکنه، منع کردن غیر این عبد را خدا ممنوع میکنه، میگه حق ندارید که این عبدی رو که من بهش اجازه این رزق رو دادم منعش کنید. این سه تا، هو الذی یجعل العبد اخص و یحضر علی غیره منعه من الانتفاع. چهارم و هو خالق الشهوه، خداست که میل رو در انسان میآفریند، اون میلی که به توسط او یتمکن العبد من الانتفاع، پس همه کارها رو خدا ردیف میکنه، بنابراین او رازق است، هیچ کی دیگه رازق نیست، او رازق است، بقیه رازق نیستن، رازق است به همین چهار مرحله که عرض شد.
این تعبیر خیر و رازقه مشابه این است که دیگران هم رازق هستن،
دیگران رازق هستن، منتها رازق به معنای موصل و رزق الالغیر، و اونجا دیگه واقعا رزق نیست، موصل و رزق الالغیره، یعنی رزقی رو که خدا آفریده به دیگری میده. مثلا ما وقتی به بچه‌مون رزقی رو میدیم، در واقع ما که خالق رزق نیستیم، ما موصل رزقی هستیم که خدا خلقش کرده، او رو داریم به بچه میدیم یا به مهمان میدیم ما را، ولی به تسامح رازق به حساب میدیم، چون به تسامح رازق به حساب میدیم ما میشیم رازق، خدا میشه رازق، منتها اون میشه خیر و رازقی. البته رازق بودن ما اصلش به تسامحه، بر فرض از این تسامح قطع نظر کنیم، هممون حساب کنیم، هممون رازقیم، خدا میشه خیلی رازق. بله خب، مطلب بعدی، آیا ما می توانیم رزق رو تحصیل کنیم یا تحصیل رزق حرامه؟ می فرماید گاهی واجبه، گاهی مستحبه، گاهی مباحه، گاهی حرامه، بستگی به موارد داره که توضیح خواهیم داد. شاید گاهی هم مکروهه که خاطر دیگه اون مکروهش رو نگفتیم. بعضی کسب رزقا رو میگن مکروه. حالا الان مهم اون مکروهش نیست، مهم اونه که بعضی گفتن به طور مطلق کسب رزق و کسب مال حرامه، به طور مطلق. دو دلیلم بر این مدعاشون ذکر کردن. دلیل اول، آنچه که در جهان هست حلال مخلوط به حرامه. وقتی کسی چیزی به من میده، من نمیدونم حرامه یا حلاله، چون هم حرام تو جهان هست هم حلال هست. بالاخره کسانی هستن که قصد کردن و کسانی هستن که قصد نکردن. این مالی که الان دست من میرسه، نمیدونم از دست قاصدی آمده دور زده تا بالاخره آخر سر به من رسیده، یا نه اصلا قصد برش رو واقع نشده. پس حرام هم ممکنه در اختیار من قرار بگیره، حلال هم در اختیار من قرار میگیره. مال میشه مال مختلطه به مال حلال، مختلطه به حرام. از مال مختلطه به حرام نمیشه استفاده کرد. پس من حق ندارم کسب کنم و این مالو به دست بیارم. به دست آوردن این مالی که توش احتمال حرام هست جایز نیست. پس چی کار کنیم؟ ما اگر فقیر باشیم می توانیم از این مال به عنوان صدقه باید استفاده کنیم، از اموالی که دستمون می رسه استفاده کنیم. چون فقیریم، فقیر حق داره صدقه بگیره، خب ما هم صدقه می گیریم. اگر فقیر هستیم این مال دستمون میاد صدقه هست. اگر غنی هستیم، حالا صدقه هم اصطلاحا اسمشو نذارید، بالاخره وقتی که ما ناچار شدیم بر ما این مال حلال میشه. اگر فقیریم و مالی در اختیار نداریم، این مال مختلطه به حرام وقتی در اختیار ما قرار میگیره، از باب این که اضطرار داریم بر ما حلال میشه. ولی اگر غنی هستیم، حق نداریم از مالمون استفاده کنیم، باید تمام اموالمون صدقه بدیم تا فقیر بشیم. بعد از اینکه فقیر شدیم، از باب اضطرار دوباره از هر چی دلمون خواست استفاده کنیم. پس حق تحصیل رزق نداریم و الا لازمش اینه که ما مال مختلف به حرام پیدا کنیم. اینو ما همینجا جواب بدیم، این اشکالو همین دلیل همینجا جواب بدیم. جواب اینه که خدا قانون گذاشته برای امتیاز حلال از حرام. باطنن حرامه که من موظف نیستم ازش خودداری کنم. اگر یکی از قوانین خدا قانون یده، میگه اگر از دست کسی این مال رو خریدی آیا تو حلاله؟ آیا این از کجا آورده به تو؟ شاید از جای حلال آورده، شاید از جای حرام آورده. اصلا لازم نیست تحقیق کنی، مگر از یه راهی فهمیده باشی، خب در اون صورت حق نداری بخری. ولی اگر نمیدونی دیگه تحقیق بر تو لازم نیست. قاعده ید جاری میشه و ثابت میکنه که این شی حلاله. خب پس میشه از اینو کسب کرد و باش معامله حلال کرد و ازش استفاده برد، هیچ اشکالی نداره. این دلیل اول آقایون باطل شد. دلیل دوم اقامه کردن، گفتن کاسبی باعث باز شدن راه برای حرامه. وقتی من کاسبی میکنم، درآمدی پیدا میکنم، اون مالیاتی پیداش میشه به من میگه که مالیات بده. اگر بخوام از خارج جنسی وارد کنم، گمرکی سر راه منو میگیره، میگه عوارضت بده. گرفتن مالیات حرامه، گرفتن گمرک حرامه. من باعث میشم با کاسبیم که راه مالیات گرفتن و راه گمرک گرفتن باز بشه. من دارم کمک میکنم اون گمرکی رو، اون مالیاتی رو، برای این چک به حرام بیفته. و اعانت بر اسم باطله، اعانت بر حرام حرامه. پس کاسری که مجوز تسلط مالیاتگیر و گمرکی می شود حرام. اینم دلیل دومش. جواب اینم اینه که اون کسی که داره زراعت میکنه، اون کسی که داره کاسبی میکنه، اون نظرش اینه که مالی به دست بیاره، نظرش اینه که مالیات بده، نظرش اینه که گمرک بده. حالا اتفاقی اون شخص میاد مالیات میگیره، میاد گمرک میگیره، کار حرام میکنه، من چه دارم کاسبی میکنم که نظرم این نیست که او رو بر اون کار حرام اهانت کنم، بلکه تا جایی که ممکنم هست میپوشونم که اون نیاد از من حرام رو مطالبه کنه. پس این دلیل دوم آقایونم باطل شد. بعد خودمون دلیل میاریم، میگیم عقلن و نقلن جایز است کاسبی کردن. عقلن جایز است چون دوام زندگی به کاسبی بستگی داره و چون زندگی کاریست که زندگی حلاله، خود خدای جزی داره، چون زندگی حلاله مقدمات زندگی حلاله، پس جایزه بر ما کاسبی کردن. این عقلن. نقلن هم روایت داریم، آیه داریم میخونیم، بله داریم، زیاد داریم آیات، زیاد داریم روایت، زیاد داریم از هر کدوم یه نمونه، از آیه یه نمونه، از روایت یه نمونه میخونیم. پس ثابت شد که کاسبی حلال است عقلن و نقلن، و ثابت شد که قول به حرمت دلیل نداره. دو دلیلی که تو کردن هر دو باشده. بعد از اینکه این مطلب بیان شد، اون وقت توضیح میدیم که حالا که حلال شد چه نوع حلالیست، واجب است، مستحب است، مباح است، چیه، اینا رو یکی یکی باید توضیح بدیم. بعدم میگیم بعضی جاها قبول داریم که حلال حرامه، بعضی جاها کاسبی حرامه، اون یه موارد خاصی است که توضیح خواهیم داد ان‌شاءالله. و سعی فی تحصیله قد یجب بد و یستحب و یباح و یحرم. سعی در تحصیل رزق که کافری کردن اسمشو میذاریم، گاهی واجب است، گاهی مستحب، مباح، حرامه. موارد خاص در یه مواردی واجب، در یه مواردی مستحب، در یه مواردی مباح. تا آخر الان بله، الان بحث ما در تحصیل رزقی است که زندگیمونو میخواد اداره کنه، ولی منظور علم و ولد و اینها نیست. بله شأن اینها است که بحث، اگر وجوبی وجوب عقلی باشه، حرمتی حرمت عقلی باشه، با دلیل بخواد اثبات بشه، در اینجا مطرح میشه. مخالفین ما حرمت رو ادعا کردن، دلیل عقلی آوردن، ما وجوب رو ادعا میکنیم، دلیل عقلی میاریم، از این جهت بحث میشه بحث کلامی. ولو این بحث فقهی هم باشد، ولی کلامی هم هست، منافاتی نداره که یه مسئله هم بشه مسئله فقهی، هم بشه مسئله کلامی. ذهب جمهور عقلا به این که طلب رزق جایز است و خالف فیه در جواز مخالفت کرده بعض صوفیه. دلیلشون دوتاست، یک لختلاط الحرامه بالحلال، این دلیل اوله، ولأن که دو خط بعد میاد، ولأن فی ذلک مساعدت للظالمین، تا آخر دلیل دومه. به دو دلیل گفتن که طلب رزق سائق یعنی جایز نیست. دلیل اولشونه لختلاط الحرامه بالحلال، چون حرام با حلال در بیرون مختلفه، به طوری که لا یتمیز، لا یتمیز، اصلا جدا نمیشه، ما نمیتونیم بفهمیم که این حرامه این حلاله. و ما هازا سبیلو، یعنی چیزی که وضعش این چنین است، یعنی مالی که مخلوط به حرام است، یجب و صدقه به، باید به عنوان صدقه داده شود، نمیشه کاسبی کرد و او رو به دست آورد. سیجب علی الغنی، که دفع کند مافی یده را، یعنی هر که دارد بدهد الی الفقیر، به طوری که خود غنی یسیر و فقیرن، بعد از این که فقیر شد مثل بقیه فقرا، لیحل لهو اخذ الاموال الممتزجة در الحرام تا بتواند این اموال رو بگیره. پس حق کاسبی کردن نداره، بلکه باید پسی دارد صدقه بدهد تا مثل همه فقیر بشود. وقتی فقیر شد مثل همه میتونه از این اموال استفاده کنه بدون کاسبی کردن، از باب اضطرار. بله؟ اموالی که تو جهان هست همه مال ملک کسی که نیست، همه حرام و حلال قاطیه، ملک کسی هم نیست. اگرم ملک کسیست باید بده صدقه بده که در دست افراد پخش بشه. وقتی پخش شد هر کس اون مقدار مالی رو که به دستش آمده که بی نیازش هم نکرده همیست فقیره میتونه به عنوان استرار استفاده کنه. همه مردم این مال بین همه مردم پخش میشه، همه مردم به حد کفایت مال به دست میارن و مال هم مال خودشون نیست، تحصیل هم نکردن، بالاخره در اختیارشون قرار گرفته، از باب استرار استفاده میکنن. ولی حق نداره بره کاسبی کنه مال رو مال بذاره. نه به خمس تنهاش نیست، نمیگه خمسشو بده، اصلا صدقه بده همه مالو به طوری که فقیر بشه، نه فقط خمسشو بده، خمسشو که بده که فقیر نمیشه، که میگه انقدر صدقه بده که فقیر بشه مثل بقیه مردم بشه. این همون رأی کمونیستیه که میگه همه با هم برابر بشید، هیچ که ثروت جمع نکنه، همه با هم برابر بشید، فقط به اندازه خوراکتون داشته باشید بخورید. این همون رأی منطقه اسمش مال بعض صوفیه. این دلیل اولشون بود بر حرمت کسب. دلیل دوم، لأن نفی زالش، یعنی در کاسبی کردن و تحصیل رزق، مساعدتون لظالمین، مساعدتن لظالمین، کمکی برای ظالمینه. چطوری کمک میکنید؟ به اخذ الاشور، به این که اجازه میدید ده یک از ما گرفته بشه. اشار یعنی گمرکی، اشارون یعنی گمرکی. در بعضی روایات داریم که اولاق وقتی که عرعر میکنه اشارها رو لعنت میکنه، یعنی چه خبره که اون داری اینا لعنت میکنه. اشار یعنی گمرکی ها.
با تحجیل که مظلومین حکومتها رو جهت قیام حیات اجتماعی معمولا همراهی میکردن، این هم یه بخشی از اصول یا خراجات؟
نه، اسلام هیچ وقت خراج و اشور رو امضا نکرده، ولی حکومت امضا کرده اینا رو امضا نکرده. زکات و خمس و امثال زالش رو گذاشته برای بیت المال و گذاشته برای اداره مملکت، از این طریق اجازه نداده. زورکی. ولی میگه اگر تو پادشاهی به تو چیزی داد نمیدونستی از کجا آورده حلال رو استفاده کنی، ولی نمیگه خراجی که اون میگیره برش حلاله چه. و اخذ الاشور و الخراجات. پس این صغراست که اگر کسی کاسبی کند راه رو برای گمرکی و مالیات بگیر باز میکند و در نتیجه مساعدت ظالم میکند. این صغرا کبرا و کبرا اینه و مساعدت ظالم محرمتون، نتیجه اینه پس کاسبی کردن که باعث این مساعدت محرمتون. این نظر بعد صوفی است. مرحوم علا می فرمد والحق و ما قلنا، حق اونیست که ما گفتیم که سعی گاهی واجب است، یا گفتیم که ذهب جمهور العقلاء الى ان طلب الرزق سائق، حق اینه، یا حق اونیست که مصنف گفته و یدل علیه، یعنی بر اون حق که جواز کاسبی، جواز تحصیل رزق، یدل علیه هم معقول هم منقول. اما المعقول، اما المعقول یعنی عقل دلالت میکند، دلیل عقلی به این جهته، سل انهو یعنی کسب کردن و تحصیل رزق کردن دافع ضرره، چون اگر ما غذا نخوریم تامین نشیم برامون ضرر وارد میشه، تا تحصیل رزق دافع این ضرره و دافع ضرر واجب نتیجه فیکون و این تحصیل رزق واجبن. این به صورتی قیاسه که تحصیل رزق دافع ضرره و دفع ضرر واجبه، نتیجه اینه پس تحصیل رزق واجبه. و اما المنقول، و اما المنقول یعنی دلیل نقلی بر این که کاسبی و تحصیل رزق جایزه، فقوله تعالی است که فرموده و تقو من فضل الله، و تقو من فضل الله این جستجو کنید، این طلب کنید، من فضل طلب کنید یعنی چی؟ یعنی برید دنبالش تحصیل رزق کنید. این یه آیات الی غیرها من الآیات، آیات دیگه هم داریم. این از نظر قرآن. از نظر روایات داریم قوله علیه السلام سافرو تغتنمو، یعنی مسافرت کنید تا به غنیمت برسید. غنیمت یعنی استفاده، بله؟ تغنمو، بله اینجا تغنمو است، اونتا تغنمو رو کتاب ما غلط نوشته. سافرو تغنمو، اگر مسافرت کنید غنیمت به دست میارید. امر به سفر لعجل الغنیمه، و این همون تحصیل رزقه. خب این دوتا دلیل ما بود که معقول و منقول بود و ثابت میکرد که تحصیل رزق جایزه. خب دلیل اون بعض صوفیه رو باید جواب بدیم. دو دلیل داشتن، هر دو دلیلشون جواب میدیم. جواب از دلیل اولشون که گفتن حرام و حلال به هم مخلوط شده و از هم متمیز نیستن، جواب از این اینه که بلمن امن عدم تمیز، قبول نداریم که حرام و حلال تمیز ندارن. شارع تعیین کرده چی حلال چی حرامه، برای ما گفته و این تمیز از ناحیه شریعت درست شده. از شارع نجز الحلال من الحرام به ظاهر الید، یعنی به قاعده ید، به ظاهر ید که ید تصرفی ید حلال است، به ما اجازه داده که ما از کسانی که صاحب یدان جنسی رو بگیریم، تحصیل کنیم، به هبه قبول کنیم، به سر قبول کنیم، بخریم و همسال زالش. این جواب اول از دلیل اول. جواب دومی هم از دلیل اول داریم که من این از خارج از نشردم. جواب دوم اینه که اگر کسب حلال است استفادم، اگر کسب حرامه استفادم باید حرام باشه. مال حرام، مال حلال مخلوط به حرام رو من نمیتونم کسب کنم، نمیتونم استفاده کنم. شما چطور میگید کسبش نکن ولی وقتی دستت رسید استفاده کن؟ اگر کاسبی حلال باشد حرام باشد، استفاده هم حرام خواهد شد، در حالی که استفاده رو هیچ که حرام نکرده. استفاده از اموال دنیای کسی حرام نکرده، خودتون رو حرام نمی کنید. اگه استفاده حرام نیست پس معلومه که کسب حرام نیست. دقت کن چی از میکنه. اگر شما میگید همه اموال دنیا حلال مخلوط به حرامه و قهرن باید از کاسبی کردن این اموال پرهیز کرد، باید حکم کنید به این که از خوردنش هم باید پرهیز بشه، در حالی که کسی این حکم نمی کنه، خودتون هم حکم نمی کنید. از این که حکم نمی کنید به حرمت اکل، معلوم میشه که حرمت تحصیل رو هم نباید حکم کنید. اگر اکل جایزه، کشف میکنیم که مال حرام به حلال نیست، هم مخلوط به حرام نیست، مال حلال مخلوط به حرام نیست، چون اکلش حلاله. از این که اکلش حلاله کشف میکنیم که مال مختلف نیست. اگر مال مختلف نیست کسبش هم جایزه. اکل و حلال کرده، به اصرار حلالش کردن دیگه. همه مسترن، همه مسترن، یعنی باید خودشون مستر کنن تا اکل کنن. مسترن که عرض میکنین، نه حالا اضطرار به اون معنا که داره میمیره، اضطرار به این معنا که اندازه کفایتت بس. نه مستر رو، اون اضطرار فقهی رو نمیگه ما،
چون این حالتی که اینا بخون صدقه دادن باید این دیگه استفاده میشه، همین صدقه دادن باید میشه استفاده
کنن. بله، صدقه اگر چیزی حرام باشه به عنوان صدقه به من بدن، من حق ندارم استفاده کنم، در حالی که شما اجازه میدید من استفاده کنم. پس معلوم میشه حرام نیست. اگه حرام نیست کسبش هم حرام نیست. بالاخره ملازمه است بین کسب و تناول، یعنی اکل. اگر این حلال اونم حلاله، اگه اون حرام اینم حرام، شما چطور تفکیک قائل میشید؟ یکی رو حرام میکنید یکی رو حلال میکنید، خودتون هم نمیتونید تفکیک قائل بشید. ولأن دلیل دوم جواب دوم از دلیل اولشونه. ولأن تحریم تکسب من هذه الحیثیه یقتضی تحریم تناول. اگر حرام باشد تکسب از این جهتی که شما گفتی، هذه الحیثیه یعنی اختلاط حلال و حرام، اگر تکسب به این جهت حرام باشه، همین جهت اقتضا میکنه تحریم تناول رو، در حالی که لازم باطل است اتفاقا. یعنی حتی خودتونم معتقدید که تناول حرام نیست، اگر تناول حرام نیست پس تکسب هم حرام نیست. اما جواب از دوم که گفتید کاسبی کردن ما را رو برای به حرام افتادن دیگران باز میکنه، پس کاسبی کردن ما اعانت ظالم میشود و اعانت ظالم حرامه، پس کاسبی حرامه. این دلیل کنم باطله. ما کاسبی نمیکنیم که کسی رو به ظلمش اعانت کنیم، کاسبی میکنیم زندگی خودمون رو تأمین کنیم. حالا اون میخواد ظلم کنه به خودش مربوطه. و همه ثانی جواب از دوم این است که المکتسب، اون کسی که کسب میکند، قرضه الانتفاع به زراعته او تجارته، قرضش اینه که از زراعت یا تجارتش استفاده کنه. لا تقویت از ظلمه، یعنی خود ظلمه رو تقویت کنه. از عرفت هازا، بعد از اینکه این مطلب روشن شد و فهمیدیم که کاسبی کردن جایز خلافاً لغز صوفیه، میریم سراغ متن مصنف و متن مصنف رو توضیح میدیم که میگیم کاسبی بعضی جاها واجبه، بعضی جاها مستحب، بعضی جاها مباح، بعضی جاها حرام. اگر به خاطر حاجت باشد واجب است، اگر برای توسعه بر عیال باشد مستحب است، اگر مانع انجام یک واجب شود حرام است، اگر هیچ کدوم از این عناوین رو نداشته باشد مباح است. پس سعی در تحصیل رزق میتواند محکوم باشد به وجوب، حرمت، استحباب، اباحه. اصلا کراهت هم میشه اضافه کرد. از عرفت هازا فسعی و فی طلب رزق قد یجب مع الحاجه، این قدی که آورده میشه میتونه ناظر به موارد باشه که بعضی موارد قد تقلیله، بعضی موارد واجبه، بعضی موارد مستحبه، بعضی موارد اینطوره. اما عبارت مرحوم علامه رو ببینید، قد بر سر همه در آورده، یعنی خود قد یجب مع الحاجه به تنهایی تقلیل داره، معنی بعضی اوقات واجب میشود، یعنی کاری نداره به استحباب، خود استحباب هم برش قد آورده. یه وقت میگه قد یجب گاهی واجبه گاهی مستحبه، یعنی طوریست که معلومه داره تقسیم میکنه، این یه نوع قد آوردنه. ظاهر این عبارت نشون میده که قد رو به این جهت نیورده، البته اگه بیاره اشکال نداره. ظاهر عبارت نشون میده که قد یجب مع الحاجه، این قد مال حاجته، گاهی با حاجت واجب میشه گاهی هم به چیز دیگه واجب میشه. پس حاجت به عنوان مثال آمده، چون به عنوان مثال آمده قد آورد. البته عرض کردم قد رو هم میتونید به عنوان موارد بیارید، در بعض موارد قد وانه بعده، در بعض موارد واجب، در بعض موارد مستحب تا آخر. الان ما میخوام بگیم در همون مواردی که واجب است بعضی اوقات واجب است لحاجتین و بعضی اوقات واجب است یه چیزی دیگه است. سعی بر این داریم که قدی که بر مضارع وارد بشه تحقیق نگیریم، مگر مجبور بشه. در صورتی که توجیه جا داشته باشه ما قد رو بر تحقیق قرار نمیدیم، مگر بر ماضی وارد بشه قد تحقیقه. اما اگر بر مضارع وارد شد سعی میکنیم تقلید قرارش بدیم. جزا عرفت هازا فسعی فی طلب رزق قد یجب مع الحاجه قد یستحب. جزا طلب، اون شخصی که سعی میکند و تلاش میکند برای به دست آوردن روزی، ازا طلب توسعه بر خودش را و بر عیالش را، وقت میشه مستحب. و قد یباه مع الغنا، در صورتی که بی‌نیاز باشد از این کسب و سعی، این سعی می شود مباح. فقط یه رو مهمی سعی من منعی عن الواجب، اگر انسان رو از واجبی من کند و باعث شود که واجبی فوت شود، در اون صورت میشه حرام. فرض کنید که از اول وقت نماز نخونده، داره کاسبی میکنه، آخر وقت شده، وقتش تنگ میشه، این واجب داره فوت میشه، بازم داره کاسبی میکنه. خب از اول که کاسبی کرد تا حالا حرام نبود، چون وقت وسیع بود. الان وقت تنگ شده، واجب داره فوت میشه، الان میشه کاسبی حرام. ان شاء الله برای جلسه‌های